یکی از مهمترین سوالاتی که برای انسان در طول تاریخ مطرح بوده این بود که من در این دنیا برای چه آمدم؟ فلسفه آمدن من، حکمت آمدن من چه بوده؟ خداوند همه ما می دانیم که وجود مقدسی است که همه کمالات، ارزش‌ها به طور بی‌نهایت از اوست، برای اوست. شراراً قرآن مجید از سوره مبارکه بقره که سوره دومه تا جزء آخر کلمه تسبیح و مشتقاتش رو یسبحو، سبحا، یسبحون، سبح، سبحان و امثال اینها رو ذکر میکنه و گفتن تسبیح رو به تمام موجودات عالم نسبت میده. ممکنه در بین انسانها کسانی باشن که تسبیح نگن، به زبونشون نمیگن، اما همه وجود اونها بدون اینکه خودشون صدای تسبیح رو بشنون، قرآن میگه تسبیح میگن. آیاتش هم فراوانه، خیلی هاشو من حفظم. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. حرف ما، یسبح لله ما، این رو میگن مای موصوله که معنی فارسیش میشه آنچه. یسبح فعلش هم فعل مضارعه که ماضی یسبح سبح هست، امرش هم سبح، سبح یعنی تسبیح بگو، سبح یعنی تسبیح گویانند، یسبح یعنی تسبیح پیوسته و دائم، دائمان. اون چه در آسمان هاست که فقط خودش میدونه، کسی هم تا قیامت قدرت نداره بره بشماره. چی رو بشماره؟ دانشمندان نوشتن، البته اگه کسی در مراکزشون هم بره چشم آدم رو مسلح میکنن به تلسکوب های بسیار قوی، کهکشان نشون میدن. درست هم نشون میدن. یه دونه از کهکشان ها که بدون چشم مسلح قابل دیدنه، کهکشان راه شیری که در مناطق کبیری شب خیلی خوب پیداست. قدیمی ها می گفتن راه مکه. دو خط ممتد رو به صورت سپید پررنگ می بینیم که این یک کهکشان و منظومه شمسی ما، خورشید و مریخ و زمین و عطارد و زحل و مشتری و نپتون که هر کدومشون هم از هم خیلی فاصله دارن، مثلا خورشید با زمین 150 میلیون کیلومتر فاصله داره. اون سیاره‌ای که مال منظومه شمسی دورتر از زمین، فاصلهش بیشتر. زمین که بعد از مریخ هر 365 شبانه روز یک سال میتونه دور خورشید بگرده، ولی آخرین سیاره منظومه شمسی یه دور که بگرده 83 سال طول میکشه به سال ما، برای خودش میشه یه سال، اما امتداد زمانیش نسبت به ما میشه 83 سال. این مجموعه با عظمت با این فاصله های طولانی در گوشه بازوی این کهکشان و تا الان بالای 100 میلیون کهکشان کشف شده که بعضیاش کهکشان ما در کنارش مثل یه ارزن کنار یه هندوانه میمانه. و قرآن میگه اون چه در این آسمان هاست خدا رو تسبیح میگه، و ما فی الارض، هر چه در زمینه خدا رو تسبیح میگه. بعد در یه آیه دیگه اصل مطلب و از اونچه در آسمان ها و اونچه در زمینه رو در میاره، میگه این من شیئن الا و یسبحو به حمده، چیزی در این پهندشت هستی و مملکت وجود وجود نداره مگر اینکه خدا رو تسبیح با حمد میگه. اولیاش هم یکی از کارهای شبانه روزشون همین تسبیح گفتن بوده. تو سوره نور، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه و یسبح فیها له بالقدو و الاصال، یسبح له فیها بالقدو و الاصال. آیه مربوط به اهل بیت که پیغمبر، فاطمه اطهر، امیر المؤمنین حسن و حسین حتی در سن خیلی کودکی قرآن میگه تسبیح گوی شبانه و روزانه. این مقدمه رو من اگر نگم، اینکه من اینجا برای چی اومدم خیلی روشن نمیشه. میشه سرهم بندی کرد و یه حالت اقنایی براتون بیاره، ولی حیفه بذارید معطل بشیم، مطلب کامل حلاجی بشه. تسبیح یعنی چی؟ این که به انبیا میگه تسبیح بگین، این که میگه چیزی در عالم نیست جز این که تسبیح میگه، این که میگه ما فی السماوات و ما فی الارض تسبیح میگن، تسبیح یعنی چی؟ تسبیح یعنی تنزیه. تنزیه یعنی چی؟ یعنی کل موجودات عالمانه و با شعور اقرار دارن که در وجود من هیچ نقصی وجود نداره، کمال مطلق. حمد برای چی بغل تسبیح؟ دانشمندان میگن حمد بر جمال اختیاری انجام میگیره، بر زیبایی انجام میگیره، زیبایی اختیاری. خدا زیبایی مطلقه، کمال مطلقه، جمال مطلقه، بی نهایت. پس شایسته است که او رو به خاطر کمال مطلق بودنش ستایش کنن، هم غیر شکره با، یعنی او رو تعریف کنن، ثنا بگن، خوبی شو بگن. خب این خدا با این خصوصیت که تمام موجودات عالم میگن بی عیبه، اگر اومده یک مشت خاک رو تبدیل به انسان کرده، حالا با انداختن تو چرخه ازدواج یه زن و مرد و تبدیل اون مواد غذایی از خاک گرفته شده به نطفه و پرورش دادن در رحم و بعد اووردن تو دنیا، وجود مقدسی که هیچ عیب و نقصی نداره، و کارش هم عیب و نقص نداره، کارش بازی نیست، کارش گتره نیست، کارش بی علت نی، کارش بی حکمت نی. علاوه بر این بخشی از اوصافشو در آفرینش ما تجلی داده. خود ما همه وجودمون تجلی صفات پروردگاره، که در قرآنم میگه و فی انفسکم، اراده منو میخواد ببینید، قدرت منو میخواد ببینید، رحمت منو میخواد ببینید، کرامت منو میخواد ببینید، لطف منو میخواد ببینید، احسان منو میخواد ببینید تو خودتون. همه چیه ما دلالت بر اراده او داره، دلالت بر علم او داره، ناخون ما جلوه علم و قدرت اوست، پوست ما جلوه اراده و قدرت اوست، قیافه زیبای ما که در دید خودش زیباست. ممکنه اینجا مردم قضاوت بکنن یه زشتی رو بگن عجب خوشگله، ممکنه به چشم اونا خوشگل اومده باشه، یه زیبا رو بگن عجب زشته، ولی در سوره مبارکه طه می‌فرماید الذی احسن کل شیء خلقه، همه چی رو من زیبا آفریدم. شما در ارزیابی میگین این قیافه زشته، این قیافه خوشگله، کل خوشگلن موجودات، همه قیافه ما نمایشی بسیار بسیار اندک از جمال اوست، از زیبایی اوست. نقاشی که ما رو نقاشی کرده زیبای بی نهایت، قلمش هم زیباست، صورتگریش هم زیباست. یه آیه‌ای در تورات من جای دیگه ندیدم، البته تورات به زبان عربی برش گردوندن اووردن تو کتابا، ان الله خلق آدم على صورته، که این جمله به ظاهرش که نمیشه تکیه کرد، ظاهرش کفر اگه ظاهر معنا بشه. یه معنی عرفانی داره که خدا از زیبایی خودش سهم به چهره ما داده. خب یه شعری بخونم براتون، این شعر رو من کلاس ششم حفظ کردم، کلاس ششم ابتدایی، حدود سن 11-12 سالگی. ببینم حالا همشو میتونم براتون بخونم، چون امروز هیچ تمرینی راجع به این شعر نداشتم که امشب براتون بخونم. با توجه به این قسمت بحث به یادم اومد این شعر، به ظاهرش هم کار ندارم، به همینی کار دارم که زیبایی ها همه شعاع زیبایی اوست، که حالا اینجا حدود داره اونجا حدود نداره. شعر قشنگی هم هست. اون وقت من بچه بودم، یادم این شعر رو اونی که با خط خودش نوشته بود داد به من، زیرش نوشته بود شاعر دکتر محمد علی احسانی، فکر کنم بیش از 60 ساله. یک شبی مجنون به خلوتگاه ناز با خدای خیشتن می کرد راز، کی خدا نامم تو مجنون کردی، بحر یک لیلی دلم خون کردی، ای خدا آخر طبیب من کجاست، مردم از حسرت نصیب من کجاست، ای خدا من کم نیم از ذره ای، عاشقم بر روی آهو بره ای، ای خدا من کم نیم از بت پرست، روی امیدم به درگاه تو هست، چون مسلمون بوده مجنون، از قبیله بنی عامر بوده، مال بعد بعثت پیغمبره. پس خطاب آمد که ای شوریده حال، هر چه میخواهی در این درگه بنال، کار لیلی نیست که تو عاشق شدی، کار لیلی نیست، این کار من است، روی خوبان عکس رخسار من است، هر کجا نوری است از انوار ماست، مست مست یا بیدار خود هوشیار ماست، خیلی زیباست آدم خودشو ببینه برای این که خدا رو ببینه. این غیر خودبینی. خودبینی یعنی منو کار دست خودمه و خودم میدونم و این که حرام این گونه نگاه کردن به خود. خود دیدن برای خدا دیدن، که آدم خودشو آینه بدانه، جمال معشوقو در این آینه تماشا بکنه. مستقیم که نمیشه خودشو دید. خب عبور تو دنیا، او که بی عیبه، وجود مقدسی که هیچ عیبی نداره. خب کارش هم عیب نداره. اونی که کارش عیب داره، عیب تو خودشه، یا ظالمه یا متقلبه یا مکاره یا هیلگره یا بنبازه یا شکم پرسته یا دلار پرسته که کاراش عیب در میاره، کاراش با عیب در میاد. پروردگار مهربان عالم غنی به ذاته، با علمش، با رحمتش، با لطفش خاک رو تبدیل به انسان کرد، دنیا رو در اختیارش گذاشت، یه دنیای دیگه هم کنارش قرار داد به نام آخرت. آخرت رو عالم تکلیف نکرد، یه بهشتی که عرض هست سماوات و عرض، برای این جنس دو پا در آخرت گذاشت و بعد بهش گفت اووردمت اینجا، یعنی تو خاک رو تبدیل به یه موجود زنده کردم، اووردمت در دنیا برای تجارت نخسارت. و تجارتی که در سوره فاطر میگه لن تبور، کسادی نداره، ضررم نداره. این تجارت نفع دائم داره. برای این آوردمت، تو باید اینجا تجارت بکنی، سود تجارتت قیامت بهت داده میشه، چون دنیا ظرفیت این که سود این تجارت به دستت برسه رو نداره. اینجا کوچیکه، اینجا یه مغازه است، اینجا سوله نیست که 30 تاشو به هم ببندی پرش بکنی، اینجا مغازه است. اینجا باید بشینی تجارت بکنی، سودشو خودم برات واریز میکنم در صندوق قیامت و منتظرت میمونم تا بیای کل سودتو بهت بدم. ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله هو خیرن و اعظم اجرن.